سنگر جان به کف آماده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز گام سوم کاهش تعهدات برجامی از فردا در پاسخ به خلف وعده اروپایی ها در عمل به تعهداتشان. با دستور رئیس جمهور، سازمان انرژی اتمی تحقیق و توسعه در صنعت هسته‌ای را بدون هیچ محدودیتی از سر خواهد گرفت.
سفر استانی رئیس قوه قضاییه به زنجان، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، با قانون شکنان و مفسدان با شدت برخورد خواهد شد. پرونده مفاسد برای مردم شفاف سازی می شود.
و سفر آخر هفته وزرا به استانهای مختلف، افتتاح چندین طرح بهداشتی و درمانی در استان سمنان با حضور وزیر بهداشت، وزیر کشور از بازگشایی مرز خسروی برای سفر 40 از فردا خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم انبیا محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام شنوندگان گرامی، همکارم خانم صارمی و بنده فرشاد جدیدی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را به اطلاع شما میرسانیم.
گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران از فردا آغاز می شود. آقای روحانی، رئیس جمهور، دیشب در پایان نشست سران سه قوه دستور آغاز دور جدید کاهش تعهدات برجامی را صادر کرد و گفت در این مرحله سازمان انرژی اتمی موظف است تحقیق و توسعه در زمینه هسته‌ای و هر آنچه را که کشور نیازمند است بلافاصله آغاز کند.
سازمان انرژی اتمی ما موظف است در زمینه تحقیق و توسعه هر آنچه نیاز فنی کشور هست بلافاصله شروع بکنه و آغاز بکنه و تمام تعهداتی که در زمینه تحقیق و توسعه در برجام مد نظر بوده اینها رو کنار بگذاره و ما شاهد گسترش در تحقیق و توسعه در زمینه سانتریفیوژ ها، انواع سانتریفیوژ های جدید و هر آنچه که ما نیاز داریم برای غنی سازی انجام بده سازمان انرژی اتمی ما، و ما شاهد سرعت عمل در این زمینه باشیم.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به عدم پایبندی به تعهدات برجامی طرفهای غربی تاکید کرد زمانبندی در حوزه تحقیق و توسعه که در برجام مورد تعهد ایران بوده یکی از مهمترین اقدامات جمهوری اسلامی است.
می دونیم که این کار گام بسیار بلندی است که جمهوری اسلامی ایران برمی داره. بخش عمده مذاکرات ما در 5 به اضافه 1 برای زمانبندی تحقیق و توسعه بود که زمانبندی تحقیق و توسعه چگونه باشه، از سال اول چگونه باشه، از سالهای بعد، سال هشتم، سال دهم، تمام این زمانبندی هایی که ما در واقع در برجام مورد تعهد ما بود برای تحقیق و توسعه از روز جمعه به طور کامل برداشته میشه و هر آنچه که ما از لحاظ فنی و از لحاظ پیشرفت در زمینه تکنولوژی فناوری هستی مورد نیاز ما هست، البته با نظارت آژانس و در چارچوب حرکت صلح‌آمیز انشاءالله انجام خواهیم داد. در این حال دو ماه هم فرصت میدیم باز به کشورهای چهار به اضافه یک که اگر تونستیم باز به توافق برسیم، البته در شرایط توافق ممکنه باز برگردیم به تعهدات برجامی.
رئیس جمهور آمریکا برخلاف آنچه که اروپایی‌ها وعده داده بودند گفت تحریم‌ها علیه ایران را بر نخواهد داشت. ترامپ با اشاره به طرح فرانسه برای کاستن تحریم‌ها در ازای خودداری ایران از کاهش تعهدات برجامی گفت آمریکا تحریم‌ها را رفع نخواهد کرد و نیازی نیز به وساطت رئیس جمهور فرانسه ندارد. برایان هوک، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، هم با اشاره به پیشنهاد فرانسه مبنی بر اختصاص خط اعتباری 15 میلیارد یورویی برای ایران گفت هیچ معافیت تحریمی صادر نمی‌کنیم و حتی قصد داریم تحریم‌های بیشتری علیه ایران اعمال کنیم. آقای عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه که به اسلوونی سفر کرده، در دیدار با وزیر خارجه این کشور با اشاره به تعهدات 11 گانه اروپایی ها در برجام گفت کشورهای اروپایی باید به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.
رئیس قوه قضاییه که به زنجان سفر کرده است در جمع علما، نخبگان و برگزیدگان این استان گفت با قانون شکنان و مفسدان با شدت برخورد خواهیم کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افسود قانون برای همه یکسان اجرا می شود و در زمینه ی رسیدگی به پرونده هایی که برای مردم سوال برانگیز است شفاف سازی خواهد شد.
ما بنا داریم در اولویت پرونده های روی میز قوه قضاییه و قضات در اولویت رسیدگی قرار بگیرد، به ویژه اون پرونده هایی که در ذهن مردم ایجاد دغدغه کرده، در ذهن مردم به عنوان یک سوال مونده که فلان پرونده چرا رسیدگی نشده. این در اولویت ماست، حتما این پرونده ها رسیدگی خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه عدالت در توزیع ظرفیت‌ها در کشور را نیز بسیار مهم عنوان کرد و افزود ظرفیت‌های مادی در کشور بسیار زیاد است که اگر عادلانه توزیع شود بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود.
در ارتباط با عدالت، ببینید وقتی ما از عدالت سخن می‌گیم نگاه فقط به پرونده نباشه. پرونده یک جلوه‌ای از عدالته که باید خوب رسیدگی بشه. ظرفیت هایی که امروز در کشور وجود داره، جوانان فرهیخته یکی از ظرفیت های مهم کشورن و ما ظرفیت های مادی در کشور داریم که اینها باید احیا بشه. اقتصاد فضای مجازی باید مورد توجه باشه، اشتغال فضای مجازی مورد توجه باشه، از کشاورزی، ارزش های افزوده، ظرفیت ها باید به صورت عادلانه توزیع بشه. وقتی عدالت در توزیع باشه، پس عدالت در توزیع ظرفیت ها بسیار اهمیت داره که بتونن همه کسانی که در این رابطه استعداد دارند به کار گرفته بشن و این امکان در اختیار همگان باشه.
چندین طرح بهداشتی درمانی با 240 میلیارد تومان اعتبار امروز با حضور وزیر بهداشت در استان سمنان افتتاح و کلنگزنی شد. آقای نمکی امروز در نخستین برنامه‌های کاری خود در استان سمنان یک خوابگاه دانشجویی دخترانه خیرساز را در سرخ افتتاح و یک خوابگاه دانشجویی خیرساز دیگر را در آرادان کلنگزنی کرد. بخش دندانپزشکی بیمارستان امام حسین آرادان نیز با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد. جاده بافق رفسنجان به طول 31 کیلومتر نیز امروز با حضور آقای شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در استان یزد به بهره برداری رسید. آقای رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در مراسم معارفه استاندار جدید قزوین از بازگشایی مرز خسروی از فردا خبر داد.
الحمدلله برنامه ریزی های لازم مبتنی بر تجربه های سالهای قبل واقعا شده در همه حوزه، هم در حوزه پشتیبانی، تدارکات، خدمات، مباحث کنسولی که ما ویزا را لغو کردیم با همکاری عراق، هم بحث بازگشایی مرز خسروی که انشاءالله فردا طی مراسمی این کار اتفاق میفته، امور زیرساختی، همه اینها با توجه به تجربیات سالهای قبل امسال شرایط را مطلوبتر و بهتر کرده و امیدوارم انشاءالله زائرین ما بتونیم با شرایط راحتتر، سهلتر اعزام بکنیم که دعاگوی همه ما باشیم.
آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی نیست که امروز به کرمان سفر کرده است در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این استان تأکید کرد ثبات قیمتها و هدایت نقدینگی به سمت تولید برنامه اصلی بانک مرکزی است.
وظیفه مهم بانک مرکزی ثبات قیمت هاست و میدونیم که رشد نقدینگی حتما ثبات قیمت ها رو متأثر میکنه. پس مشکل اول و وظیفه اول و تمرکز اول ما روی کنترله. نکته دومی که این نقدینگی باید هدایت بشه به سمت تولید و رونق تولید. این هم لازمش اینه که ما بدونیم چه تولیداتی هستن که واقعا با تزریق نقدینگی و رفتن نزدیکی به سمت اونها منجر به تولید میشه و در واقع مولد هستن در کشور. شناساییش خیلی مهمه. این سفرهای استانی کمک میکنه که ما از نزدیک با بخشهای مختلف آشنا بشیم، کمک بکنیم که انشالله مشکلات نقدینگی اونا حل بشه. اگر اونا حل بشه، وقتی تولیدشون بیاد بیرون و از طریق درآمدی که برای اونا ایجاد میشه باز تقاضا ایجاد میشه برای کالاهای بقیه بخشهای اقتصادی که انشالله بتونه رونق رو در کشورمون ایجاد بکنه.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت دشمنان فقط از بخش کوچکی از واقعیت توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران اطلاع دارند. سردار سلامی در بازدید از وضع آمادگی یگانها و رزمندگان مستقر در منطقه بوشهر در جزیره فارسی افزود دشمنان قابلیت فناورانه تجهیزات ما را دیدند و اراده و عزم رزمندگان ما برای دفاع از انقلاب را نیز آزمودند، اما در میدان عمل قدرت واقعی ما را خواهند دید. فرمانده سپاه افزود توان بازدارندگی ایران بر مبنای غلبه بر دشمنان بزرگ ایجاد شده و با یاری خدا هر روز با ارتقای این قدرت بر صیانت از امنیت ملی، مرزهای سرزمینی و استقلال و تمامیت ارضی آماده هستیم.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفرش به بنگلادش در سومین نشست مجمع وزرای کشورهای حاشیه اقیانوس هند شرکت کرد. جمهوری اسلامی ایران عضو مجمع وزرای کشورهای حاشیه اقیانوس هند است. آقای ظریف در این اجلاس شکوفایی اقتصاد در اقیانوس هند را مستلزم امنیت و ثبات سراسر منطقه دانست و تأکید کرد این امنیت باید از درون منطقه و از طریق مشارکت و همکاری میان دولت‌های منطقه نشأت بگیرد و نمی‌تواند از خارج خریداری و تأمین شود. وزیر امور خارجه تصریح کرد خرید امنیت از خارج تنها به تشدید هرچه بیشتر حضور نظامی بیگانگان منجر خواهد شد. وزیر خارجه کشورمان پس از شرکت در اجلاس داکا عازم جاکارتا پایتخت اندونزی شد.
انفجار یک دستگاه خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه‌ای در کابل پایتخت افغانستان که ساختمان سفارتخانه آمریکا، مقر ناتو و دیگر اماکن دیپلماتیک در آن قرار دارد 4 کشته و دست کم 30 زخمی بر جای گذاشت. گروه طالبان مسئولیت این حمله به منطقه ششدرک را بر عهده گرفته و اعلام کرده آنها در این حمله 3 خودروی حامل خارجی‌ها را هدف قرار داده‌اند. سخنگوی طالبان مدعی شد از در این انفجار 12 نظامی خارجی و 8 نظامی افغان کشته شدند. دوشنبه شب هم بر اثر انفجار در کابل 20 تن کشته و دست کم 100 تن زخمی شدند. این انفجارها در حالی به وقوع می‌پیوندد که آمریکا و طالبان در حال مذاکره هستند.
شکست‌های پی در پی نخست وزیر انگلیس در دو روز گذشته. پس از آنکه سه شنبه شب نمایندگان پارلمان انگلیس در مصوبه‌ای مهار برگزیت را از اختیار بوریس جانسون نخست وزیر خارج کردند، دیشب نیز در ضربه‌ای دیگر طرح ممانعت از برگزیت بدون توافق را تصویب کردند. بر اساس این طرح دولت جانسون موظف خواهد بود در صورت عدم توافق با اتحادیه اروپا تا ضرب العجل 31 اکتبر 4 آبان ماه درخواست به تعویق افتادن 3 برگزیت را به اتحادیه اروپا ارائه کند. در پی تصویب این طرح، جانسون که پیشتر پارلمان را به انحلال و انتخابات زودهنگام تهدید کرده بود، اعلام کرد انتخابات زودهنگام برگزار خواهد کرد. اما این تصمیم جانسون نیز در مجلس عوام رأی نیاورد. نخست وزیر انگلیس که رئیس حزب محافظه‌کار نیز هست، 21 نماینده همحزبیش را که در پارلمان مخالف نظر او رأی داده بودند، از این حزب اخراج کرد.
صدور کارت هوشمند سوخت همه متقاضیان تا پایان مهر. این قولی است که آقای رضایی معاون برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش پرونده‌های نفتی داد و گفت 70% کارت سوخت متقاضیان تولید شده است.
از زمانی که سال گذشته ما درخواست کردیم که کسانی که کارت ندارن در دولت همراه ثبت نام بکنن، اگه اون آمار رو هم در نظر بگیریم، با ثبت نامی هایی که تو این چند ماه داشتیم که مردم از کارتشون استفاده میکردن و احتمالا متوجه شدن که کارت رو ندارن، ما 3,600,000 تا کارت درخواست داشتیم که این عدد حدود 70% تولید شده و مابقی تا آخر مهر ماه انشالله تولید و به دست مردم خواهد رسید. کماکان دفاتر خدمات مشترکین ما در سراسر کشور 1200 دفتر باز هست و همه میتونن درخواست کارت المثنی بدن و پروسه تولید هم در شرایط عادی 2 تا 3 هفته بود، ولی خب تایید میکنید با این حجم درخواستی که پشت دست هست ممکنه این پروسه به 1 ماه هم برسه.
این روزها و در آستانه مهر بازار نوشته افزار روزهای شلوغی را سپری می‌کند. خبرها از استقبال مشتری‌ها از نوشته افزار ایرانی حکایت دارد. همکارم از قزوین گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن به سال تحصیلی بازار خرید مدرسه هم گرمتر شده.
بچه ها میان و با مادر مادرشون و دوازده ما یه خدای عید بچه هاست.
در این بازار خیلی ها از قیمت گرفته تا کیفیت به دنبال جنس ایرانی هست.
اول به اون جنس ایرانی توجه میکنم که جنسش ایرانی باشه، کیفیتش خوب باشه، بچه ها رضایت داشته باشن.
وصله هم پارسال خارجی بود، تقریبا خراب شدن. امسال کیفم و کت ایرانی برداشتم که سالم بمونه و بتونم بیشتر استفاده کنم.
اجناس ایرانی هم پا به پای خارجی ها در دل مشتری برای خودشان جا باز کردند. میلیاردها تومان گردش مالی نوشته افزار باعث شده تا تولید کنندگان نگاه جدی تری به این صنعت داشته باشند، هرچند خلأهایی وجود دارد.
ایران جنسایی رو تولید میکنه و اینکه به اسم خارجی داره اینو فروش میده و این از این متاسفم که داره این کار انجام میشه.
با قدم زدن در بازار و شنیدن حرفهای فروشنده و خریدار، شعار سال رو عملی تر از همیشه میتوان شنید.
مراسم شیرخوارگان حسینی فردا همزمان با نخستین جمعه محرم در بیش از 6000 نقطه کشور و 45 کشور جهان برگزار می شود. این همایش در تهران از ساعت 8:30 صبح در ورزشگاه 100000 نفری آزادی برگزار می شود.
رئیس سازمان نظام وظیفه از ابلاغ مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح درباره موی سر سربازان به یگانهای نظامی سراسر کشور خبر داد. طبق این ابلاغیه اجبار سربازان برای تراشیدن موی سر با نمره 4 حذف شده است.
مهدی علی محمدی صدا پیشه پیش کسوت تلویزیون و سینما در 95 سالگی درگذشت. آن مرحوم دوبله آثار بسیاری از جمله فیلم‌های سینمایی و پویا نمایی‌های معروف را در کارنامه دارد.
شهرداران پایتخت‌های ایران و اتریش بر گسترش همه‌جانبه مناسبات و همکاری‌ها در چهارچوب اسناد و موافقتنامه‌ها موافقتنامه‌های همکاری تأکید کردند.
کمتر از 3 ماه پس از فوت مشکوک مرسی، رئیس جمهور سابق مصر در زندان، یکی از پسران وی نیز درگذشت. پسر کوچک مرسی که علت مرگ وی نیز حمله قلبی اعلام شده پس از کودتای نظامیان علیه پدرش مدتی در زندان بود.
دولت جدید ایتالیا به ریاست جوزپ کونته در حضور سرجو ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا سوگند یاد کرد.
مقام‌های محلی در باهاما می‌گویند آمار کشته‌های طوفان سهمگین دوریان به دست کم 20 نفر افزایش یافته و ممکن است این آمار از این هم فراتر رود.
بر اثر انفجار شدید در یک کارخانه تولید مواد محترقه در ایالت راجستان هند 23 نفر کشته و 30 نفر مجروح شدند.
سازمان هواشناسی برای امروز در مناطقی از استانهای گیلان، مازندران و اردبیل بارش باران و از بعد از ظهر در شمال آذربایجان‌های غربی، شرقی و ارتفاعات البرز رگبار گاهی همراه با رعد و برق پیش بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:45 دقیقه است. در ادامه با خبرهای ورزشی و همکارم آقای طاهری همراه باشید.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. تیم ملی فوتبال ایران دیشب برای بازی با تیم ملی هنگ کنگ عازم این کشور شد. تیم ایران از گروه سوم انتخابی جام جهانی 2022 قطر سه‌شنبه آینده ساعت 17 مقابل تیم هنگ کنگ به میدان میره. در این حال فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد مشکلی برای دیدار تیم ملی ایران با هنگ کنگ وجود ندارد و بازی دو تیم در ورزشگاه المپیک هنگ کنگ برگزار خواهد شد. هنگ کنگ مدتی است که درگیر تظاهرات شده است. به همین دلیل فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامی به فیفا درخواست کرده بود شرایط این کشور را با دقت بررسی کند. همچنین در آغاز بازی این مرحله امروز ساعت 16 تیم کامبوج با هنگ کنگ و ساعت 21 بحرین با عراق دیدار دارند. ملی‌پوشان کشورمان نیز در ادامه مسابقات دور رفت 18 مهر در ورزشگاه آزادی با تیم کامبوج، 23 مهر در منامه با بحرین و 23 آبان با تیم ملی عراق در اربیل بازی می‌کنند. تیم ملی بسکتبال ایران هم در ادامه مسابقات جام جهانی چین فردا ساعت 12:30 با تیم آنگولا و یک شنبه با فیلیپین ساعت 16:30 دیدار می‌کند. تیم کشور دیروز در آخرین بازی مرحله مقدماتی در دیداری نزدیک 73-65 مقابل اسپانیا، تیم دوم رده‌بندی دنیا، نتیجه را واگذار کرد. با توجه به نتایج به دست آمده، تیم‌های آسیایی باید در گروه بازنده برای کسب تنها سهمیه المپیک قاره تلاش کنند که تیم کشوران در گروه بازنده با تیم‌های آنگولا و فیلیپین رقابت خواهد کرد. این در حالی که چین با یک پیروزی برابر سایلاج حالا باید با کره جنوبی و نیجریه بازی کند. رقابت‌های کاتار جوده قهرمانی جهان که از دیروز با حضور 166 ورزشکار از 29 کشور دنیا به میزبانی کره جنوبی آغاز شد، امروز به پایان رسید و تیم ایران با ترکیب محمد حسن سالاری و محمد رضا صحرایی به مدال برنز دست یافت. در این بخش ژاپن و فرانسه در رده اول و دوم قرار گرفتند. مهدی پیرجهان دونده خوش آتیه 400 متر بامان ایران که در رقابت‌های بین‌المللی هند زمان 49 ثانیه و 33 صدام ثانیه را به ثبت رساند، راهی مسابقات قهرمانی 2019 قطر در جهان می شود. پیش از این نیز احسان حدادی و حسن تفتیان در مواد دیسک و 200 متر موفق به کسب سهمیه مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان شده بودند. پس از برکناری اسماعیل تقی‌پور از سرمربیگری تیم فوتسال مصر سنگون، رضا افضل به عنوان سرمربی جدید مصری‌ها انتخاب شد. از دور مقدماتی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپای 2020 امشب از گروه 4 تیم جبل طارق با دانمارک و ایلند با سوئیس، از گروه 6 جزایر فارو با سوئد، نروژ با مالت و رومانی با اسپانیا و از گروه 10 ارمنستان با ایتالیا، بوسنی و هرزگوین با لیختنشتاین و فنلاند با یونان به مسافه هم می‌روند. و با گذشت 6 روز از بازی تیم‌های فوتبال استقلال و فولاد و خوزستان در هفته دوم لیگ برتر، ماموران ورزشگاه آزادی با بررسی فیلم دوربین‌ها هوادار متخلفی که با سنگ سر حسین پور حمیدی سنگربان دوم آبی‌پوشان را شکسته بود شناسایی و بازداشت کردند.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عزیزان شنونده به پیک نیمروزی پنجشنبه 14 شهریور 1398 خوش آمدید. در پیک نیمروزی امروز مروری داریم بر چند گزارشی که در طول هفته در پیک بامدادی پخش شده. گزارش اول موضوع کشتن جوجه ها رو بررسی میکنیم که برای افزایش قیمت و کسب اجازه صادرات اتفاق افتاده. گزارشی هم داریم درباره اعلام اورژانس درباره استفاده برخی معلمان خصوصی از آمبولانس برای پشت سر گذاشتن ترافیک خیابونها و گزارش آخر هم عرضه متادون در داروخانه ها رو بررسی میکنه. گرجی هستم، با ما باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
بله، در هفته که گذشت گزارشی داشتیم درباره کشتار جوجه های سالم در برخی کارخانه های تولید جوجه یک روزه، اما بالاخره دیروز اعلام شد که با صادرات جوجه موافقت شده. اما کشتار جوجه های سالم که از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده بود با واکنش مردم روبرو شده و شما هم پیامک زدید به 30610 که این گزارش رو دوباره بشنوید. گزارشی از همکارم خانم نجبایی.
جوجه‌هایی که یکی دو روز یک از تخم سر برآوردن، اما مسیر زندگیشون به جای مرغداری قراره تا لحظاتی دیگه راهی بشکه‌هایی بشه تا در آن خفه بشن. از روز چهارشنبه که قتل عام دست جمعی جوجه‌ها در کارخانه‌های آغاز شده، ده‌ها هزار جوجه بدین روش خفه شدن. فقط در این کارخانه که با مسئولش گفتگو کردیم، در یک روز 15,000 جوجه یک روزه رو خفه کردن و یا آنها رو زنده چرخ کردن.
دو سه روزه ما یک سری تصاویری از معدومسازی جوجه‌های چند روزه رو در شرکت شما داریم می‌بینیم که به صورت زنده داره معدومسازی میشه. علت این معدومسازی چی هستش؟
به خاطر قیمت.
چه تعداد جوجه رو شما معدوم کردید؟
بزرگ ما 15,000 خورده، تنها ما نبودیم، بیشتر شرکت ها بودن.
بعد به صورت زنده همه رو ریختی تو چرخ و از بین بردی؟
نه چرخ نه، خفه میشن دیگه، میزنن تو بشکه درشو میذارن خفه میشن. حالا این جوجه که الان اون چهارشنبه معدوم کردیم، این واسه ما 2100 تومن در میاد، فروشش 1600 تومنه. به خاطر همین معدوم کردیم که لاجل مسئولین صدامونو بشنون.
بعد قبلا این موضوع سابقه داشته یا اولین بارش؟
نه، تا الان من از سال 70 تو این سنت همین اولین بار بود که این کارو کردیم.
خود انجمن هم موافق اینو معدوم سازی بود؟
سیاست از طرف انجمن بود.
بعد به نظر شما، حالا جدا از همه قیمت ها و موارد دیگه، آیا این نوع معدوم سازی که زنده جوجه ها رو خفه کنید، یا به نظر شما لحاظ اخلاقی درست بود؟
ما علارغم میل باطنیمون این کارو کردیم.
متاسفانه عضو هیئت مدیره انجمن جوجه های یک روزه خفه کردن جوجه های سالم و قبراق رو تایید میکنه و علت اون رو مازاد تولید میدونه و پیش بینی میکنه شمار قتل عام جوجه ها در یک روز به 1,000,000 جوجه در روز هم افزایش پیدا کنه.
روز اول ممکنه 150,000 تا بود، روز دوم به 300,000 تا میرسه، امروز ممکنه به 1,000,000 برسه که معدوم خواهد شد، چون رفته رفته مازاد بیشتر میشه. خب ما 10 تا 20,000,000 در آینده مازاد خواهیم داشت. خب طبیعی است این اتفاق بیفته.
مردم پس از شنیدن کشتن عمدی جوجه های یک روزه به پیک بامدادی گفتن
این جوجه ها را از بین برده به خاطر که قیمت با دلخواه خوشون ببرن بالا. این اصلا ضرر به اقتصاد، ضرر به 80,000,000 نفر آدم زدنه.
این کار واقعا به دور از انسانیت و شرافت، به خاطر اینکه یه محصولی گرون بشه مردم زیر منجنه برن دوباره بیان یه تعدادی زاندار چه اینجا دارن نفس میکشن خفشون میکنن. واقعا آیا کسی از اون بالا نیست که اینو ببینه که پیگیری کنه یا چشمشون بسته میشه دوباره؟
خود اون آقا داشت توضیح میداد که اولین بار بود این کار رو ریختن توی لبدایی یا سطلایی درش رو بستن که خفه شدن به مرور. یه جمله میتونم بگم، اینقدر حالم بد شده که از دیو داد مریضم و انسانم حال دوست.
روانه کردن قفس هزاران جوجه یک روزه برای خفه کردن اونها و یا زنده چرخ کردن اونها از نظر کارشناسان با ابتدایی ترین آموزه‌های اسلامی ناسازگاری داره. آقای پور اسقدی کارشناس اسلامی:
راجع به حیوان و گیاه و محیط زیست تو فرهنگ اسلامی اخلاق هم ما داریم، اخلاق خاصی باید رعایت بشه. تو فرهنگ سرمایه‌داری اینجا دیگه جای اخلاق نیست، اخلاق از اقتصاد جداست، دین از سیاست جداست. تو فرهنگ اسلامی توحیدی اخلاق از هیچی جدا نیست، فقط به او به چشمی که ای به چه درد من میخوره نگاه نمیکنه. پیامبر فرمود این حیوانات میفهمن شما با اینا چجوری نگاه میکنید. جان حیوانم مقدسه و محترمه، ولذا تو فقه ما میگن حرامه کشتن حیوانی که به تو آسیبی نمیرسونه، حرامه. حضرت امیر سوگند خوردن در نهج البلاغه، فرمودن به خدا سوگند اگر همین الان حکومت بر هفت اقلیم رو، قدرت همه عالم رو به من بدن، همین الان بگن فقط قیمتش اینه، یه مورچه‌ای داره رد میشه تو دهانش یک دانه گندمیه.